الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسئله جدید ما مسئله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان هست. در این بحث در مسئله سه صورت عمده وجود داره که هر صورتی طبعا حکم خاص خودش رو می طلبد. صورت اول ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان هست، این صورت اول. صورت دوم ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی، اصطلاحاً مشرکه. و صورت سوم ازدواج مرد مسلمان با کتابیه، اصطلاحا. حالا ملحقاتی هم طبعا بحث داره. ازدواج با مجوسیه چه حکمی دارد؟ مجوس داخل در کدام یک از این اقسام میشه؟ ازدواج با، از ملحقات بحث، ازدواج مرد شیعه با زن سنی و مرد سنی با زن شیعه و امامی، اونایی هم میشه از ملحقات بحث که خواهد آمد ان شاء الله. پس فعلا صورت اولا چیه؟ ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان. دقت کنید این مسئله تقریبا حکمش حله. اجماع بین تمام مسلمان هاست که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جائز نیست. حالا این اجماع از کجا آمده که به قول بعض از آقایان ضرورت دین شده؟ اجماع بین مسلمین به قول صاحب جامع المقاصد در جلد 12 صفحه 391 ایشون میگه اجماع بین تمام مسلمان هاست که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جائز نیست. خب اجماع باید از یه جایی حاصل شده باشه دیگه. حالا لابلای ابحاث بعد علل قاعده منشأ اجماع باید روشن بشه، چون اجماع به خودی خود که حاصل نمی شده که. خب صورت دوم هم که عرض کردیم ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابی بود، صورت سوم ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی بود. صورت دوم رو هم آیون تقریبا حکمشو بیان کردن. باز این رو هم میگن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابی، تعبیری که دارن اینه که حرام علی المسلم بالاجماع من المسلمین. خب صاحب جواهر میگه که اجماع من المسلمین فضلا عن المؤمنین کتابا و سنتا، در جلد 30 صفحه 27. پس صورت دوم رو هم که از نظر حکمی آیان تکلیفش رو معین کردن، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابی، این هم صورت دوم. پس دعوا علی القاعده اگر بخوایم به این اجماع ها ملتزم بشیم سر صورت چندم آقایان، صورت سومه که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی است و اون که درش شبهه کتابیت مطرحه، مثل زرتشت، مجوس ها اصطلاحا، سابعین و الاخر. ما هنوز حکمی صادر نکردیم، ما داریم صورت مسئله رو بیان میکنیم، هنوز ما تازه میخواییم در همش بله همه یه صورت رو باید بحث کنیم. خب عرض کردم دیگه، گفتم این اجماع از کجا آمده؟ بالاخره این اجماع باید یه منشأی داشته باشه دیگه. بله، ولو اجماع خودش دلیل مستقله، اما اجماع باید حاکی از قول معصوم باشه. این از قول معصوم از کجاش به دست آمد؟ خب برای بررسی، خب طبعا در این قسم سومم باز سه قول عمده وجود داره. یک قول اینه که مطلقا حرامه، حتی ازدواج با زنهای کتابی. یک قول رو مثلا مرحوم سید مرتضی قائلن. یک قول جواز مطلقه، که حالا اطلاق در مقابل تفصیل. قول صدوقینه، پدر و پسر رضوان الله علیهما و علی سید، که این دو بزرگوار میفرمایند جائزه و هیچ محظوری ازدواج با زنهای کتابی ندارد مطلقا. قول سوم قول تفصیله، که در عقد دائم جائز نیست، در منقطع جائز هست. یه قول مشهور فقهای امامیه است که ازدواج با زن کتابی عقد منقطعش مانعی نداره، عقد دائمش اشکال داره. اشکال نداره. خب حالا این آقایان منشأ این اختلاف اقوالشون خصوصا در شق سوم چیه؟ ما باید بررسی کنیم. آیون چشمامونو فعلا روی اقوال میبندیم، میریم سراغ چی؟ ادله موجود در مسئله. اولین دلیل قبل از این که وارد بحثش بشیم، من چند اصطلاح رو که در بحثمون دخیله عرض میکنم، اگر برسید و حال داشته باشید یک تحقیق میدانی عمیقی بکنید، برای همیشه کمک کردید به همه. ما چند تا اصطلاح داریم آیون. اصطلاح اول کافره. اصلا کافر در لغت و اصطلاح فقه به کی میگیم؟ در خود کافر باز تارتن میگیم کافر اصلی، اخرا میگیم کافر چی آقایان؟ تبعی. باز کافر تبعی به کی میگیم؟ کافر اصلی به کی میگیم؟ باز کافر اصلی تارتن حربیست، اخرا ذمیست. پس کافر اصلی حربی، کافر اصلی ذمی، کافر تبعی. خب کافر تبعی پر واضحه، او کسیه که هنوز به سن بلوغ نرسیده، به تبع ننه یا باباش میشه کافر. اصطلاح دیگر که دخیل در بحث و ناهازاز خواهید دید، مرتده. مرتدم که بلدید دیگه، یا فطریه و یا ملی. اصطلاح دیگری که در اینجا محل کلامه، اهل کتابه. اهل کتاب معناش واضحه که یهودی کلیمی و مسیحی رو نصرانی رو میگیم، اما زرتشتی هم اهل کتابه یا نه مجوسی ها؟ این باید بحث بشه. اصطلاح دیگر مشرک. مشرک در اصطلاح قرآن و سنت به کی گفته میشه؟ حالا بعد میگیم. مشرک نسبتش با کافر و با اهل کتاب چیه؟ دیدید، خواهید دید در تحقیقاتتون، گاهی بعضی ها نسبتش رو با بعضی از اینا عموم خصوص مطلق میگیرن، گاهی نسبت رو تباین میگیرن بعضی ها. و بالاخره این نسبت چی میشه؟ با اون چه که از کتاب و سنت استفاده میکنیم کدام یک از این نسبت هاست؟ اینا همه باید چی بشه؟ حل بشه. حالا ما اینا رو اگر شما برسید یک حال تحقیق وسیع میدانی در لغت و اصطلاحات فقهی و آیات و روایات داشته باشید، بسیار عالی است. حالا وقتی مراجعه میکنید میبینید خیلی برداشت ها متفاوته. ببینیم برداشت شما چیست. حقیر عرض خودم و در ضمن بررسی ادله اشاره خواهم کرد، یواش یواش میاد حالا بحث انشاءالله. خب بریم سراغ آیات. آقایان چون در استظهار از آیات و در جمع بندی بین آیات اختلاف نظر داشتن، طبعا این اختلاف نظرشون سبب اختلاف در حکم شده. اولین آیه، آیه خب این اصطلاحات رو شما ها میارید انشاءالله هر چی زود نه برای چه، تا هفته بعد تا فردا. بنده خودم شده گاهی شب رو تقریبا تا اذان صبح بیدار بودم، یک تحقیق رو تمام کردم، نوشتم، کامل کردم، بعدم نماز صبحم رو خوندم، یک چوریتی زدم یا نزدم، اومدم سر درس بحثم. گاهی اینجوری شده دیگه، بالاخره ضرورت گاهی، نمیگم شما این کار رو بکنید، نه به استراحتتون خوب برسید، ولی بالاخره میخوام بگم خب تأخیرش خیلی نباید انداخت دیگه. آیه اول، آیه 221 سوره مبارکه بقره است. ما عرض کردیم بارها خودمون لیسیده از فرمایشات فقها، اول سراغ ادله بریم، ببینیم برداشتمون از ادله چیه. آیه شریفه اینه: ولا تنکحوا المشركات حتی یؤمن. تقاضا میکنم رو آیه دقت کنید، ما به کلمه کلمش کار داریم. 221 سوره مبارکه یه بقره. سوره بقره هم که میدونید چندمین سوره قرآنه؟ بله، دومین سوره قرآنه. خب، ولأمت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم. کنیز مؤمن از زن مشرکه بهتره، ولو اعجبتکم، ولو به ظاهر زیبارو باشه اون زن مشرک و و و، یا از خاندان ثروتمندی باشد، از اسم و رسمی داشته باشن، نه اشتباه نکنید. خب، ولا تنکحوا المشرکین، تنکحوا اونجا اولی بود، ولا تنکحوا المشرکات، اینجا هست ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک. شما به ازدواج در نیارید مشرکان رو، یعنی به دختر بهشون ندید حتی یؤمنوا، ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. یه عبد مؤمنی از یه مرد مشرک بهتره، بهتره نه که اویم خوبه، اینجا خیر به اون معنای خاصشه، ولو اعجبکم. چرا؟ آخه اولائک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. خب، موضوع در فراز اول ولا تنکحوا المشرکات، یعنی با کیا ازدواج نکنید شما مسلمان ها و مؤمنین؟ با زنهای مشرکه. خب حالا این که مراد از مشرکه چیه عرض میکنیم. یک، پس اولین کلمه ای که در این آیه کار داریم مشرکاته. دو، غایتی برای نکاح بیان شده و عدم جواز نکاح. غایت چیه آقایان؟ حتی یؤمنوست، حتی یؤمن نه، بله احسنتون. اینم نکته دوم. نکته سوم، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوست. اولی ازدواج با زن مشرکه بود، دومی ازدواج با مرد مشرک، هر دو هم یک غایت مشترک داشتن، حتی یؤمن و حتی یؤمنو. اینم شد چی؟ سه. پس یک با غایتش و غایتش شد دو، دو ازدواج با مرد مشرک باز با همون غایت تکراری، پس دو صورت دارد و یک غایت تکراری. سه نکته. نکته چهارم، اولائک یدعون الی النار. آیا استفاده علیت از این فراز میشه یا نمیشه؟ و اگر استفاده علیت شد، دایره اقتضاء علیت چقدره؟ روشنه؟ خب، این چهار نکته ای که باید استفاده کنیم. آقای صاحب جواهر، اشکال نداره گاهی اسم ببریم، مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 صفحه 28 آمدن اول میگن آقا این اولائک یدعون رو دقت کنید، این علت این حکمه، چرا ظهور در علیت داره، چرا با اینها ازدواج نکنید، چون اولائک یدعون الی النار. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ و این ملاک در تمام اقسام کفر اصلا، در شرک هم نیست. لذا به نظر صاحب جواهر با همه اینها ازدواج جائز نیست. چرا؟ چون اولائک یدعون الی النار.
خب با توجه به همین علت میشه اتفاقا برعکسش رو بگیم، مثلا اگه طرف اصلا کار به اعتقادات طرف مقابل نداره،
شما علت تخصص رو میخواهید بگید. فعلا توجه دارم، حالا او رو بحث میکنم، من تو ذهنم بوده که وارد بحثش بشم. فعلا صاحب جواهر از دائره علت تعمم، یعنی اولا استظهار علیت کردن، ثانیا تعمیم علیت رو قائل شدن، و از باب علت تعمم میگن همه زنهای کافره، کافره به معنای عام، سوا اون که اهل کتاب باشن و یا چی باشن، مشرک باشن. خب این یک برداشت.
ببخشید حتی این یدعون الی النار پرش مسلمه رو بگیره، یعنی اگه فرض کنه فردی که مسلمان هستش ولی خب به ظاهر داره یدعون الی النار،
نه نه نه، اونا دیگه اقتضاء ذاتیشون یدعون الی النار نیست، او اقتضاء عملیه. این یدعون الی النار پر واضحه که دیگه، یعنی اون کسی که اصلا ماهیت و شاکله فکری و زندگیش بر اساس دعوت الی النار. اما مسلمان، زن مسلمان یا مرد مسلمان، اصل اقتضاء اولی چی یدعون الی النار نیست.
سوالشون در مورد زنان مشرک،
نه مسلمان،
نه مسلمانو دارن میگن، اصلش اقتضای یدعون الی النار نیست، ولو عملا همو زن مسلمانم هم یک روزی باز به شوهرش میگه بیا توبه کنیم، نمیدونم چنین کنیم چنان کنیم، شوهر جان بله بله، اون اشکالی نداره الهی ها. خب این اما حالا سوال، آیون این ولاتنکه المشرکات، مشرکات شامل آیا اهل کتابم میشه یا نمیشه، که محل بحث ما و کلام عمده ما شق سوم بود که اهل بگید کتاب بود، شامل اونها میشه یا نه. من توجه شما رو برای فهم بهتر مطلب به یکی دو تا آیه دیگه جلب میکنم. آیه اول سوره مبارکه توبه آیه 30، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. خب یهود و نصارا که عزیر رو ابن الله میدونن و یا مسیح رو ابن الله میدونن، بعضی خواستن بگن به دلالت التزامی این آیه هم میگه یهود و نصارا چیان آقایان؟ مشرکن. پس اطلاق ولا تنکه المشرکات شامل یهود و نصارا هم می شود. این یه برداشت. آیه دیگر آیه 31 سوره مبارکه توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، یعنی هم اتخذوا احبار و رهبان را اربابا من دون الله و هم اتخذوا مسیح ابن مریم را اربابا من دون الله. حالا اینجاش خیلی کاری نداریم، عمدش آخر آیه است، و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. خب این در مورد کی بود؟ در مورد کسانی بود که احبار و رهبان داشتن که نصارا بود. نصارا رو آخر آیه میگه سبحانه عما یشرکون. پس نصارا را با این تسبیح میخواد بفهمونه که اینها هم چیان آقایان؟ مشرکن. پس ولا تنکه المشرکات شامل اونها هم میشود، شامل یهود و نصارا. پس با این بیان استفاده به دلالت التزامی و یا مطابقی این دعایه میخوان بگن بعضی که المشرکاتی که در آیه شریفه بوده اعم است از بت پرست و غیرش، به تعبیر شما اعم از کتابی و غیر کتابی. خب چه کار کنیم؟
قرینه داریم که این دوتا آیه منظور بعض دول یهود و بعض اون نصارا آیه دو آیات دیگه.
آها.
آیات دیگه داریم که اهل نجات هم خیلی از یهود و نصارا.
پاسخش اینه که ما خب نگاه کنید چه نگاه کردید، یعنی خب پس بعد نگاه کنید ببینید شما چه برده. حالا من یه پاسخ واضح تری میدم. پاسخش یک کلمه است. ما تو آیات دیگه که نگاه میکنیم میبینیم اهل کتاب در مقابل مشرکین قرار گرفته. واضحه چی دارم میگم؟ یعنی عنوان اهل کتاب آمده، عنوان مشرک هم آمده، پس معناش اینه که اینها یکی نیستن. سوال کجا آمدن؟ یکی آیه اول سوره مبارکه بقره، بینه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. خب ممکنه شما بگید آه این ذکر عام بعد از خاصه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، خب این کفرو که اول عام اومد دیگه، اون من اهل الكتاب والمشرکین این دوتا مصداقن برای کی آقایان؟ کفرو دیگه. باز توی دوتا توی بیان مصداق واضح دقت کنید، اینجا تقاضا میکنم توی بیان مصداق برای یک عنوان عام دوباره دیگه باز ذکر عام بعد از خاص معنا نداره. به اضافه اصل اینه که هر واژه‌ای احتراز داشته باشه از معنای دیگری، لذا با توجه به این کلمه الذین کفروی که اول آمده و بعد من بیانی آمده که من اهل الكتاب والمشرکین، اینجا به دو جهت المشرکین ذکر عام بعد از خاص بودنش منتفیز، پس مشرکین میشه در قبال اهل کتاب، پس مشرک شیئون اهل کتاب شیئون آخر. لذا بعض از بزرگانم همینو میگن، میگن در اصطلاح قرآنی و روایی مشرک در قبال اهل کتابه، نسبتشون میشه نسبت نسبت مباین و تباین. آری کافر در یه استعمال شامل همه اینها می شود، شاهدش یکیش همین جاست که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. خب آیه دوم سوره مبارکه بقره آیه 105 آقایون شبیه همینه باز، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین. این لا به نظر شما بر سر کدام کلمه در آمده؟ ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین. این لا ممکنه که عطف به اهل الكتاب باشه که اهل کتاب و نیم مشرکین، ولی با توجه به این که لام لا آمده این عطف میشه به ما یودو. یعنی چی؟ ما یودو الذین کفروا من اهل کتاب ولا یودو المشرکون، در واقع که حالا من چون آمده شده مشرکین. خب بازم همون مطلب ما رو میفهمونه، کفار اهل کتاب یک گروهن، کفار مشرک گروه دیگر. دقت کردید؟ میخوام بگم لا اگر عطف به ما باشه بازم من مراد ما رو میفهمونه، عطف به مایم نباشه همین دنباله مشرکینم که باشه، دنباله اهل کتابم که باشه بازم هدف ما رو میفهمونه. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین، که للمشرکین در قبال اهل کتابه. پس لا عطف به هر قسمت از آیه شریفه باشه، باز میفهمونه که اهل کتاب و مشرکین با هم دیگه چیان؟ آقایان متفاوتن. پس مشرک میشه کافر غیر کتابی. خب اگه آقایون ای برداشت رو داشته باشیم، پس آیه شریفه ما که گفت ولا تنکحوا المشرکات، اینا ناظر به غیر کتابی میشن دیگه، کفار غیر کتابی. خب حالا سوال، اگر ناظر به کفار غیر کتابیه، چرا غایتشو حتی یؤمن نگفته؟ چرا غایتشو نگفته حتی این که اهل کتاب شوند؟ پر واضحه اسلام هیچ وقت غایت رو اهل کتاب شدن دیگه قرار نمیده. غایت رو به اعتباری که او دینها رو دین حق نمیدانه، اینجا در مقام غایت حکم فقهی فقط نیست، میخواد علاوه بر اون اصل مطلب رو هم بیان کنه، لذا میگه حتی یؤمن. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این حتی یؤمن نمیشه ازش استفاده کرد که بگیم که پس مراد شامل کتابی هم میشود. نه، درست این حیثیت معنا رو دارد، ولی با اون خصوصیتی که عرض کردم شامل کتابی نمی شود. جا
با توجه به دلیلی که میارن
او تعلیل او جوابشو میدم. حالا صبر کنید، اول ما ببینیم مثلا مراد از مشرکات چیه. آیه دیگر، پس تا حالا ما چند تا آیه خوندیم که مشرکین با اهل کتاب مقابل هم بودن؟ دوتا. آیه سوم، سوره مبارکه مائده آیه 5، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. تصریح داره که هم طعامشون برای شما حلاله و هم محسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اینا هم برای شما حلاله. از این آیه دو استفاده میشه کرد. یک استفاده اینه که معلوم میشه که این محسنات اهل کتاب داخل در اون مشرکاتی که ممنوع بود ازدواج باهشون نیستن، و دومیش هم اینه که علاوه بر داخل اونا نیستن، بلکه تصریح شده به بگید جواز ازدواج با اینها، یعنی نه تنها داخل در اون عنوان مشرکاتی که ممنوع بود ازدواج نیستن، بلکه تصریح به جواز ازدواج شده دیگه، حل لکم دیگه. درست شد یا نه؟ نه دیگه، محسنه به اونها نمیگن، یعنی زنانی که الیاذ بالله فاجره نیستن، حتی در دین خودشون فاجره نیستن، اهل نظام زندگی و خانواده و الی آخره. خب
پس باز دلیل آورد دیگه و محسنات میگم خودش باز
میشه دلیل. خب نه، اون تخصیص میخوره،
مثلا حربی هم که باشه محسنات باشه بازم
ول محسنات من الذين اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب دیگه. خب پس ما خواستیم بگیم از این آیه ممکنه دو استفاده بشه. یک اینه که زنان اهل کتاب داخل در عنوان مشرکات نیستن، و دو نه تنها پس ازدواجشون ممنوع نشده، بلکه تصریح هم شده به جواب. ولله الحمد.